کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک باد. این برنامه را اختصاص میدهیم به بحث و گفتگو درباره استاد شادروان علی تجویدی و آثار دلنشین این استاد بزرگ موسیقی.
آخرین اثری که رهی ساخت آهنگی از بنده بود به نام آزاده، از برنامه گلها پخش شد. دو سال پیش بود که این آهنگ رو من تهیه کرده بودم. یک روز برای رهی این آهنگ رو با بیرون زدم و گفتم چی احساسی شما نسبت این آهنگ دارید؟ او همونطور که من فکر میکردم گفت این آهنگ حماسی و صحبت از آزادگی میکنه. قراری گذاشتیم و قسمت از این ترانه رو ساخت که به این نحو شروع میشه: با آن که همچون اشک غم بر خاک ره افتاده ام من، با آن که هر شب ناله ها چون مرغ شب پر داده ام من، در دل ندارم هوسی، چشمی ندارم به کسی، آزاده ام من. گذشت چند ماهی از این موضوع گذشت، اتفاقا رهی بیمار شد و من برای تمام کردن این آهنگ فرارا به او مراجعه کردم. بر اساس حالاتی که به خاطر اون کسالت در وجودش بود بقیه این آهنگ تمام شد، با اینکه با آزادگی تمام میشه، ولی من باز دو قسمت از این شعر رو برای شما میخونم تا ببینید که چه اثری روی این آهنگ به وجود اومده. یارب که من افتاده ای کو، افتاده آزاده ای کو، تا رفته از جانم برون سودای هستی، آزادم آزاده از قوقای هستی. گلبانگ مستی آفرین همچون رهی سر دادم من، مرغ شباهنگم ولی در دام غم افتادم من، خندان لب و خونین جگر مانند جام باده ام، آزادم من.
علی تجویدی در 15 آبان 1298 در کوچه ظهیرالاسلام تهران زاده شد. آموختن موسیقی را از کودکی نزد پدرش هادی خان تجویدی که در نقاشی از شاگردان طراز اول کمال‌الملک و در موسیقی از شاگردان مستعد درویش خان بود آغاز کرد. پس از مدتی نزد ظهیرالدینی به فراگیری فلوت پرداخت. خود او نقل کرده که از 12 سالگی دستگاه‌های موسیقی ایرانی را می‌شناخته است. از 16 سالگی نزد حسین یاحقی نواختن ویولون را آموخت و پس از 2 سال به محضر درس ابوالحسن سبا که دوست و همکار پدر تجویدی در زمینه نقاشی بود راه یافت. به مدت 8 سال در مکتب او به فراگیری ویولون و ستار پرداخت. اون مدتی نیز در کلاس درس چند نوازنده ویولون کلاسیک با شیوه نوازندگی غربی آشنایی یافت. پس از آن با راهنمایی سبا به محفل هنری محمد ایرانی مجرد راه یافت و با بسیاری از هنرمندان بزرگ آشنا شد و از خرمن هنر استادان گرانقدری چون محمد ایرانی مجرد، اسماعیل قهرمانی، سید حسین طاهرزاده و رکن‌الدین مختاری که به آن محفل رفت آمد داشتند بهره برد. تجویدی یکی از برجسته ترین شاگردان استاد سبا بود و در غیبت ایشان کلاس استاد را اداره می کرد. او استاد چیده دست ویولون بود و سالها در هنرستان موسیقی در رشته ویولون تدریس کرد. او در رشته نوازندگی خود صاحب سبک منحصر به فرد بود. قدرت آرشه و تکنیک برجسته او در بکارگیری از ظرایف موسیقی کلاسیک مثل پوزیسیون‌های بالا تا نزدیک خرک و آرشه پرانی‌های مخصوص و پیزیکاتو نواختن با سر انگشت بر روی سیم ساز و استکاتو نواختن مقطع تحسین برانگیز است. علاوه بر نبوغ در نوازندگی، تجویدی با قریحه و ذوق سلیم در خلق آهنگای اصیل ایرانی توانست صدها ترانه زیبا را با صدای هنرمندان نامدار به اجرا درآورد. تجویدی با برجسته‌ترین خوانندگان زمان خود همکاری داشته و آثار بسیاری برای هر یک نوشته است. دوران اوج شکوفایی، خلاقیت و شهرت وی به سالهای همکاریش با دهه 40 برمی‌گردد. در سالهای 1335 تا 1340 را باید او را باید در سالهای 1335 تا 1340 خالق به یاد ماندنی ترین قطعات در موسیقی معاصر ایران دانست. جدای از قابلیت‌های حرفه‌ای و تکنیکی همراهان استاد تجویدی، رابطه عمیق عاطفی که در سالهای دور میان این هنرمندان شکل می‌گیرد را باید عامل اصلی خلق چنین آثاری به شمار آورد. پس از انقلاب وی فعالیت قابل توجهی نداشته است. او در سالهای پایانی عمر بسیار کمکار شده بود و تنها کاری مشترک با علی اصغر شاهزیدی و تصنیفی با صدای استاد محمد رضا شجریان به مناسبت آغاز به کار ارکستر ملی ایران اجرا کرد. او منتخب چهارمین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1383 است. درباره استاد علی تجویدی گفتگویی داریم با ضیاءالدین ناظم‌پور که با هم می‌شنویم. و باز هم تبریک عرض می‌کنیم حضور شما عزیزان به مناسبت حدود سال نو و آرزوی اوقات و ایام خوب و خوشی رو برای شما عزیزان داریم. همینطور سلام عرض می‌کنم حضور جناب ضیاءالدین ناظم‌پور، مهمان ارجمند برنامه، و با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند.
سلام عرض می‌کنم متقابلاً خدمت شما جناب آقای رضوی عزیز و خدمت همکاران محترم و همینطور خدمت همه ایرانیان محترمی که صدای منو میشنوند و متقابلاً سال نو رو و نوروز ایرانی رو خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم.
قربان، امروز هم قرار است که بپردازیم به شخصیت دیگری از موسیقی‌دانان ایرانی، بپردازیم به زندگی و کار و آثار مرحوم استاد علی تجویدی.
بسیار عالی است. جناب علی تجویدی، استاد تجویدی، از بزرگترین نوازندگان ویولن تاریخ ایران محسوب میشن و همینطور آهنگساز و ملودی ساز بسیار خوبی که در نوستالژی و خاطره موسیقایی مردم ایران همیشه پاینده و جاوید خواهند موند. عرض کنم که وقتی که از علی تجویدی حرف میزنیم، ابتداعا و ناخودآگاه یاد ویولن ایرانی میفتیم. ویولن ایرانی از جمله پدیده هایی است که در واقع ما بعد از سالهای 1300 و بعد از تشکیل هنرستان موسیقی توسط علی نقی وزیری به طور جدیتری اون رو در موسیقی ایران میبینیم و حضورش پررنگتر میشه. اگر بخوایم که قبل از اینکه وارد زندگی هنری استاد علی تجویدی بشیم، گذری به حضور ویولن در موسیقی ایرانی داشته باشیم، باید بگیم که در واقع در اواخر دوران قاجار، وقتی که ارتباطات فرهنگی میان ایران و غرب برقرار میشه بنا به مناسبات سیاسی که داشتن، بلتب موسیقی غرب به نوعی جای خودشو باز میکنه و در بعضی مواقع میبینیم که حتی حضور گاه ناخوشایندی در تفکر موسیقی سنتی ایران گاهی حتی ایجاد میکنه، ولی به هر حال این وفاق بین این دو نوع موسیقی عوامل مختلفی رو و پدیده‌های مختلفی رو منتج می‌کنه از خودش که یکیش ویولن ایرانی. ویولن به عنوان یک ساز کامل شناخته میشه در موسیقی جهان، بدین لحاظ که الان شاید حدود 400 ساله که دیگه این ساز کاملتر از اون چه که هست دیگه نخواهد شد. و اگر ما ویولون جدیدی مثلا مثل ویولون الکترونیک میبینیم که زده میشن، صرفا ورژن ها و گونه های متفاوتی از همون ویولون تکمیل شدن و چیز دیگه قرار نیست بهش اضافه بشه یا کم ازش بشه. بدین سبب موقعی که ویولون به عنوان یک ساز کامل با موسیقی و موسیقی دانان ایران آشتی برقرار میکنه، ما میبینیم که در برخورد ایرانی با این سازی اتفاقاتی میفته. این که کلن ورود ساز ویولون به موسیقی ایران آیا اتفاق خوشایندی بوده است یا نبوده است، در واقع نظرات مختلفی رو در پی داره. چرا که ما ساز کششی قبل از اون در ساختار ارکستر ایرانی به نام کمانچه داشتیم و حتی قیچک که بیشتر نواهای مقامی رو باش نواخته می شد، ولی کمانچه به عنوان شاخصه ساز آرشه‌ای ما در اون زمان حضور درخشانی داشت. حالا ویولون ایرانی وقتی که وارد موسیقی ایران میشه، لازم میاد که تغییراتی در اون ایجاد بشه. بدین سبب که ویولون معمولاً و نه معمولا که همیشه به صورت می لا ر سل کوک میشه،
یعنی کوک چهار تا سیمش
به این ترتیبه و این فواصل پنجمه و این مختص همون موسیقی کلاسیک غربه، چرا که هارمونی هایی که اونجا نوشته میشه بر مبنای فواصل پنجمه. در موسیقی ایران به دلیل ساختار موسیقیش و به دلیل انگاره های ملودیکی که در موسیقی ایران وجود داره، ما اگر با همین کوک بخوایم بزنیم نواهای ایرانی رو، میبینیم که اولا در پنج انگشت گذاری روی ساز خیلی جاها دوچار مشکل خواهیم شد و سونوریته و صدادهی این ساز هم چنگی به دل نمیزنه. برای همینه که موزیسین هایی که با علم موسیقی آشنا بودن و دوست داشتن که با ویولون نغمه های ایرانی رو بزنن، بلتب کوک اون رو از فواصل پنجم به فواصل چهارم تغییر میدن و معمولا روی نوتای لا و ره و اکتاو پایین ترش کوک میشه و آثار زیبایی میشه گفتش که در تک نوازی معمولا از خیلی ها ویولونیستای معاصر شنیدیم با ویولون ایرانی. اما عرض کردم این که چقدر خود ساز ویولون وقتی که ایرانیزه میشه میتونه دلنشین باشه، به لحاظ ساختارهای زیبایی شناسی بحث سرش معمولا هست و مخالفین و موافقینی داره.
شعر اجرا میشه، ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، تقریبا اینطور میشه. منطور صدای من، این مایه صدای من نیست. الان من تو کتاب خودم همطور که شما اینجا نگاه میکنیم من نوشتم. این قسمت آواز رضویه. شهناز
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. در ادامه برنامه‌ها کلماتی که بوی تازگی می‌دهند آماده پخشه. این برنامه را به مدت 27 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود ما را بپذیرید. این برنامه به سخنرانی‌های فرهنگی هنری در کشور ما می‌پردازد و بخش‌هایی از مباحث طرح شده را در اینجا به شما تقدیم می‌کنیم. ما را تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. عزیزان، امروز از همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی یاد می‌کنیم. سخنان دکتر مهدی حجت را درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی، صاحب کتاب ارزشمند شاهنامه، می‌شنویم.
از من خواستن که داستان این انتقال رو خدمت شما عرض بکنم. این موضوع بسیار طولانیه و در این فرصت اندک طبیعتا همه جزئیاتش که جزئیات شیرینی هم هست قابل ارائه به محضر شریف شما نیست. از این جهت عذرخواهی میکنم. علت این که قبول کردم که به طور خلاصه این مطلب رو خدمت شما بگم این است که بعد از 20 سال برای اولین باره که جمعی از فرهیختگان این کشور اظهار علاقه کردند که به این امر بسیار بسیار مهم انتقال این شاهنامه گرانقدر که به قول کریول شاه کتاب شاهان هست توجه بکنن و نسبت به اون واقعی که اتفاق افتاده که در زمانی که بهش خواهم رسید و عرض خواهم کرد در زمان خودش تقریبا هیچ رسانه‌ای در دنیا حتی روزنامه‌های درجه 2-3 تایلند و تایوان نبود که این انتقال رو که امر بسیار بسیار مهمی بود منعکس نکنه. من ناچارم خیلی به گذرا و کوتاه نکاتی رو بگم خدمتتون. یک سال از وقتی که من از ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور رفته بودم برای تحصیل به بیرون از ایران برگشته بودم و با رئیس بعد از خودم در اون سازمان صحبت میکردم، ایشون به من گفتن که یک نامه‌ای از انگلستان اومده و در اونجا نوشته شده که یه شاهنامه‌ای هست که ما قصد داریم که این شاهنامه رو برگ برگ بکنیم و این رو بفروشیم. چون این شاهنامه متعلق به ایرانه، اگر ایران علاقمند به خریدن اون هست اقدام بکنید و صحبت بکنیم، اگر که نیست بعد جای گلایه نباشه که ما این رو اگر که تقسیمش کردیم شما بگید که یکی از مواریث مهم کشور شما رو ما از بین بردیم. آقای دکتر زرگر که اون موقع مسئول سازمان بودن به من گفتن همچین نامه اومده، چه کار میشه کرد؟ در اون دوران قیمتی که برای این شاهنامه گذاشته بودن 28.5 میلیون دلار بود و خب در زمانی که ما حتی ارز برای پنیر و گوشت نداشتیم درخواست این که یه همچین مبلغی رو بدیم برای اینکه یه شاهنامه ای رو که خدا رو شکر روز به روز داره ارزشش بیشتر در جامعه ما مورد دقت قرار میگیره بخوایم این رو بیاریم و اینها خیلی مطلب به نظر غیر ممکنی میرسید. من این موضوع رو با معاون رئیس جمهور که از دوستان من بودن آقای مرحوم دکتر حسن حبیبی مطرح کردم و گفتم که یه همچین چیزی پیشنهاد شده. یه مقداری هم به سوابقش مراجعه کردم، دیدم قبل از انقلاب هم این موضوع با ایران در میون گذاشته شده و هم از دفتر مخصوص فرح یه گروهی سه نفری رفتن برای دیدن این اثر در اونجا و هم از طریق داماد شاه رفتن و بین این دوتا نهاد یه رقابتی بود در زمان شاه که کدومشون کار فرهنگی و هنری بکنن. در نهایت خیلی دارم خلاصه عرض میکنم، در نهایت شاه نوشته بود که بسیار، من دستخط رو دارم هنوز، بسیار گران است، ما از این پول ها نداریم و در حقیقت به یه نحوی این دعوایی که بین این دو نهاد بود و اینا رو سرپوش گذاشته بودن و به هر حال توجه نکرده بودن، چندین سال گذشته بود. این شاهنامه که در زمان صفویه ایجاد شده ظرف 20 سال در سبک‌های مختلف نقاشی و مینیاتور ایرانی درش هست، کاملا همه شاهنامه درش هست، جلد سوخته بسیار درجه یکی پشت و رو داره. عرض میکنم که همینجا یادم نره بگم که وقتی که هدیهش کردن در زمان صفویه، این شاهنامه رو با یک قرآن با دو تا از دختران پادشاه با یه مینیاتوری داریم که اون مینیاتور مجلس اهداء این شاهنامه رو به پادشاه عثمانی نشون میده. در اون مینیاتور که اینها گرفتن این کتاب و کتاب قرآن رو جلو و بعد شاهنامه رو در پشتش و بعد اینها رو نقاشی کرده، در اونجا این شاهنامه هدیه میشه. همینجا عرض بکنم که اون شاهنامه رو که علاقه داشته شاه عثمانی بهش ترجمه میکنن و این شاهنامه‌ای که من آوردم لای هر برگش یه پوست نازک هست که ترجمه ترکی شاهنامه به شعر روی برگ برگ اون هست، یعنی یه ترجمه ترکی در لای این کتاب عرض میکنم فارسی در اونجاست. این رو به هر حال هدیه میکنن به اونجا و مدتی میمونه تا جنگ جهانی اول. خانواده ثروتمند روچیلد این رو در فرانسه میخرن، متعلق به اونها بوده. یه خانواده به نام هوتون آمریکایی اون رو میان از فرانسوی ها میخرن میبرن در اونجا. آقای هوتون بزرگ که بعد ما با پسرش چیز بودیم، آقای هوتون بزرگ رئیس موزه متروپولیتن نیویورک بوده و مدت طولانی رئیس اون موزه بوده. 78 برگ از مینیاتورهای داخل این شاهنامه رو بیرون میاره و اونها رو هدیه میکنه به موزه متروپولیتن برای اینکه دپارتمان هنر اسلامی موزه متروپولیتن که الان بزرگترین موزه اسلامی در دنیاست اون رو بنیانگذاری بکنن و اونا قبول میکنن ازش و این کار اونجا بنیانگذاری میشه که الان وسعت فوق‌العاده زیادی پیدا کرد. بقیه شاهنامه یه مقداری از تصاویر داخلش، برگهای مینیاتورش، اینها به فروش رفته، به تدریج دونه دونه بیرون رفته. مثلا یکیشو آخان محلاتی خریده به 6 میلیون دلار یه برگ رو. اون چه که باقی مونده بود 118 برگ مینیاتور بود به علاوه کل کتاب به علاوه جلد و اینها. این رو پیشنهاد کرده بودن به ما به همون 28 میلیون دلار که این اتفاق بتونه بیفته. به هر حال من فکر کردم که شاید یکی از راه‌هایی که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم این است که یه تعدادی از نقاشی‌های مدرنیست‌های اروپایی آمریکایی در ایران بود که اینها به جهت نوع تصویری که در داخلش بود قابل نمایش در ایران نبود. به نظرم رسید شاید بشه به جای اینکه ما این پول رو به اونها بدیم یکی دو تا از این تابلوها رو به اونها بدیم و اون چه که متعلق به فرهنگ اونهاست که بعضی از تیتر روزنامه ها این بود که آثار فرهنگی ایران و آمریکا به دامن خودشون برگشت، یعنی این که اثری که متعلق به اونهاست بره در کشور خودشون، اثری هم که متعلق به ماست به کشور ما برگرد. این پیشنهاد رو یک واسطه‌ای، یکی از جدیترین و تواناترین دیلرهای بین المللی که انگلیسی بود، آقای اولیور هور، این ارتباط رو برقرار میکرد. من برای اون نوشتم که ما امکان خرید نداریم، نمیذاریم هم به هیچ وجه که این شاهنامه پاره پاره و تیکه تکه بشه و شما موظفید که اون رو نگه دارید، ولی پیشنهادی که ما داریم این است که ما یک تابلوهایی رو معادل این قیمت به شما بدیم و شما اون رو به ما برگردونید. ایشون هم جواب داد که ما موافقیم با این که معاوضه اتفاق بیفته. البته من اینا رو همواره با مرحوم دکتر حبیبی چک می‌کردم که اینا گفتن که ما موافقیم و 5 تا تابلو از تابلوهای ما، تمام تابلوهایی که ما داشتیم الان هم داریم در موزه هنرهای معاصر، همه اینا رو به دقت میشناختن چون مال خودشون بود و از خودشون خریداری شده بود، میدونستن چیه، شناسنامش چیه، قیمتش چقدره، همه رو میدونستن. با چک کردن قضیه با ساتیبی که مرکز حراج اشیاء عتیقه است و اینها، 5 تا از تابلوهای ما رو انتخاب کرده بودن، قیمتاش هم استعلام کرده بودن، مقابلش نوشته بودن، جمع بسته بودن و رسیده بود به قیمت شاهنامه‌ای که پیشنهاد کرده بودن و گفتن این 5 تا رو بدید. که اگر الان یادم بیاد یک کار پیکاسو بود، یک کار پولاک بود که خیلی الان گرون شده، هنوز در ایران خوشبختانه و بسیار کار ابسترست، یه رنگیه که روی بوم ریخته شده ولی اسمش پاییزه و البته کاریه که خیلی دنیا خواهانش هست. یه کار از مونه بود، یه کار از دوکونینگ بود و یه کار دیگه که الان یادم نیست. 5 اثر بود که اونا لیست کرده بودن و فرستادن برای ما.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. و بخش دوم سخنان دکتر مهدی حجت را درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی می شنویم.
در اینجا حالا من یکی یکی اسم دوستانمون رو میبرم. آقای سورن ملیکیان عزیز که در نیویورک بودن و جزء صاحب نامترین منقدین و هنرشناسان ایرانی مقیم آمریکا بودن و صاحب 2 صفحه هنر 2 از بزرگترین روزنامه‌های اروپا و آمریکا بودن، ایشون من باشون تماس گرفتم، از دوستان من بودن، لطف کردن تشریف آوردن ایران، با هم دیگه مشورت کردیم. یه نکته‌ای رو به من گفتن که خیلی مهم بود، اون اینه که این نقاش آقای دوکونینگ اصلا بضاعتش به اینی که کار نقاشی خیلی قوی بکنه نداشته و بوم‌ها و عرض می‌کنم نوع رنگی که به کار می‌برده خیلی ابتدایی بوده، یعنی بوم‌ها از دم مغازه می‌خریده، کار ساده‌ای می‌کرده. این در جوانیش که این کارا رو انجام می‌داد. همه تابلوهای هم کشته، همه تابلوهای زنه، یعنی زن‌ها رو با صورت‌های مختلفی کشیده. نوع کارش هم هارد براشه، یعنی با قلم تند و تیز و به یه صورتی، بیشترم ادعاش اینه، یه کتابی ازش چاپ شده که همه شاید نزدیک 600-700 کار داره، همه اونها رو میگه حالتهای مختلف مثلا روانی و درونی زنان رو من کشیدم. از بین همه این کارهایی که کرده 6 تا از تابلوهاشو عدد گذاشته، گفته وومن 1, 2, 3, 4, 5, 6. یکی از کسانی که در ایران بوده، در یه زمانی برای موزه هنرهای معاصر که خرید می‌کردن رفته، اونم نقاش خیلی معروفی در اونجا نبوده، یکی از این نقاشی‌ها رو، یعنی نقاشی وومن 3 رو، اونی که نقاشی سوم عدد سوم بوده، اون رو از اونجا می‌خره و به 25,000 دلار می‌خره و میاره به ایران. بعد که آرام آرام دوکونینگ معروف میشه و کاراش مورد اقبال قرار میگیره و اینها، نشنال میوزیم آمریکا اون 6 زن رو میخره، فقط سومیش رو که مال ایران بوده نداشته. اون 6 رو، این مطالب رو سورن برای من میگفت که این الان توی نشنال میوزیم این وومن ها رو گذاشتن کنار هم دیگه، فقط اون جای سومی خالیه که اسمش هست و جاش نیست. و هر کس که حالا شما الان خیلی تصور دقیق ندارید، در اون زمان مثلا سال 70 وقتی که هر کس میاد توی این موزه و سوال میکنه که این، میگن این تابلو تو ایرانه، و خیلی برای اونا عجیبه و فشار زیادی دارن که این کار در اونجاست. بنابراین این تابلو از نظر آمریکایی ها که طرف مقابل ما هم همون خانواده هوتون آمریکایی بود که صاحب شاهنامه بود، مهمه. این نکته بسیار بعدن برای من کارساز بود. تا اینجا رسیدم که این پنج کار رو انتخاب کرده بودن اونا.